بهمن ماه به مهارت‌های اقتصادی خیلی خوش اومدید. ما امروز درباره اهمیت مهارت‌های ارتباطی در روابط انسانی با شما صحبت می‌کنیم. در حال حاضر در خدمت کارشناس محترم این بحث جناب آقای مهندس علیرضا نخجوانی هستیم، مشاور کسب و کار سازمان‌ها و استاد دانشگاه. آقای مهندس خیلی خوش آمدید.
تشکر می‌کنم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌ها. امیدوارم که مباحث براشون جذاب و به درد بخور باشه.
انشالله. ممنونم از شما. خب جناب آقای مهندس، ما ابتدا می‌خوایم در مورد اهمیت ارتباط‌های انسانی صحبت کنیم. چرا اینقدر این مسئله مهمه؟
خواهش میکنم. وقت از این قراره که وقتی میگیم ارتباطات، منظورمون هر شکلی از ارتباطاتی که آدم ها با هم دیگه برقرار میکنن. این ارتباطات شامل لایه‌های درونی میشه که من اصلا با خودم خوب ارتباط برقرار بکنم، خودم رو خوب بشناسم، با خودم بتونم کنار بیام وقتی که تنهام. شامل ارتباطات خانوادگی میشه، شامل ارتباط کسب و کار میشه و اینکه حالا کسب و کار من با جامعه من، با در واقع جامعه هدف من، با مشتری من چجوری ارتباط برقرار میکنه. اهمیتش برمیگرده به اینکه اگه مثلا بخوام تو حوزه کسب و کار بگم، شما فرض کنید که توی مثلا 500 شرکت برتر دنیا که یه مجله مخصوص به خودشون دارن، رفتن پرسیدن از همه صاحبان این صنایع و در واقع خدمات و سازمان‌ها که شما می‌خواید اگر یک دونه ویژگی داشته باشه مدیر عامل شما، کسی که می‌خواد سازمان شما رو هدایت بکنه، اون یکی از 500 تا سازمان برتر دنیا، میخواد چه ویژگی داشته باشه؟ میخواد خیلی باهوش باشه، میخواد اسناد مالی خوب بفهمه، میخواد سابقه های موفق داشته باشه، میخواد اصلا بازار کسب و کار رو بشناسه، یا اینکه میخواد خوب بتونه ارتباط برقرار بکنه؟ نهایتا بیش از 3/4 از صاحبان این صنایع رأی به این دادن که من میخوام مدیر آینده ای من بتونه خوب ارتباط برقرار بکنه. به خاطر اینکه ما آدم ها تو دنیای کسب و کار هیچ وقت کارو خودمون انجام نمیدیم. من اگه مدیر خودروسازی ام، قطعا دستم ممکنه به آچار نخوره. من ارتباطاتی برقرار میکنم، تأثیر میذارم و این لایه های تأثیرگذاری پیش به این میره که من بتونم یه خودروی خوب تولید بکنم.
همینطوره. بله، بسیار خوب. بله، بفرمه.
باز اگه بخوایم لایه های دیگر نگاه بکنیم، شما فرض کنید که به عنوان یک روانشناس یا روانپزشک نشستید پشت میزتون و یه مراجع میاد سراغتون. اصولا مشکل عمده‌ای که داره یک مشکلی است که مضمون ارتباطی داره. حالا نگیم 100%، شاید به احتمال 90%، شاید به احتمال 80%، کسی که میاد پیش شما یا افسرده است، یا با یه نفر دعوا شده، یا نمیتونه حقوق خوب سر کارش بگیره، یا اینکه با جامعه نمیتونه خوب ارتباط برقرار بکنه، و همه اینا اشکال در واقع معضلات و اختلالات ارتباطی پیدا میکنن. توی کسب و کار هم اگر نگاه بکنیم، خیلی اوقات خیلی از موانعی که باعث پیشرفت، در واقع باعث عدم پیشرفت ما میشه، شکل ارتباطی داره. نکته خیلی مهمی که وجود داره در مورد این موانع ارتباطی اینه که ما خیلی اوقات نمیدونیم هزینه هایی که داریم پرداخت میکنیم توی سازمان به خاطر بلد نبودن مهارت های ارتباطیه.
بله.
شاید مشکل اینجاست که ما اصولا ارتباطات رو یک حلقه منفعل توی زنجیره تاثیرگذاری میبینیم که خیلی خب، من درس خوندم، لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم، دکترا گرفتم، حالا دارم توی یک سازمانی کار میکنم، من یک چیزی میخوام و به یک شکل غیبی این چیزی که من میخوام انتقال پیدا میکنه به طرف مقابلم. من نگاه نمیکنم که این وسط فرایند ارتباطی فرایند بسیار پیچیده است.
یعنی وظیفه من چیه این وسط؟ یعنی اگر خود به خود که این فرایند به وجود نمیاد، بالاخره باید یه ارتباطی برقرار بشه.
دقیقاً.
تأثیر گذاشته.
آره. و دقیقاً خود این فراینده که خیلی تأثیر میذاره روی شکل، در واقع شکل تأثیر پذیرفتن طرف مقابل.
بله.
فرض کنید که من یک مدیری ام که به شدت پرخاشجوام. توی سازمانم با یکی از کارشناسام دعوام میشه و باش خیلی بد صحبت میکنم، درو میکنم و در اتاق میرم بیرون. پس فردا برمیگردم و به خاطر اینکه میخوام جبرانش بکنم این اشتباهی که انجام دادم رو، یه کوچولو بهش حقوق بیشتر میدم، یه کوچولو مثلا بیشتر هواش رو دارم. چه اتفاقی افتاده؟ من مهارت ارتباطی درست نداشتم، نتونستم منظورم رو خوب منتقل کنم، مجبور شدم داد بزنم و پرخاش بکنم. از اون طرف اومدم، چجوری خواستم جبرانش بکنم؟ خواستم که با حقوق بیشتر دادن مثلا یک شکلی از مزایا این رو جبران بکنم. در این حال از چی غافل بودم؟ ارتباطاتی که فرآیند برگشت ناپذیره. یعنی من اگه فرض کنید ما توی دبستان اینجوری یاد گرفتیم دیگه که من اگه مثلا دو تا شکلات دارم، یه دونه بدم به شما، الان من یه دونه شکلات دارم، یه شما یه دونه شکلات دارید.
بله.
یا اگه مثلا دو تا شکلات قرض بگیرم، فردا تا شکلات برگردونم، پس ما هم دیگه بی حساب شدیم. اما توی ارتباطات ما فکر میکنیم که اگر من مثلا این نفر زد تو گوشه، من منم زدم تو گوشش، بی حساب شدیم. در حالی که نه، من یه آدم سیلی خورده شدم، طرف مقابل آدم سیلی خورده شده. یکی دوستم من تعریف میکرد که توی یکی از کشورهای دوردست عربی تصادف کرده بود و مقصر بود. مدتی منتظر بوده بود، نشسته بودن که پلیس بیاد و کروکی بکشه، پلیس نیامده بود. راننده‌ای که خسارت دیده بود از ماشینش پیاده شده بود، زده بود با مثلا قفل فرمون، در واقع اون چراغ عقب شخص مقصر شکونده، گفت خیلی خب دیگه بی حساب شدیم دیگه، حالا میتونیم بریم.
عجب.
اتفاقی که میفته اینه که ما هم فرآیند ارتباطی رو خوب نمیشناسیم و فکر میکنیم که ارتباطی فرآیند برگشت پذیره. من کارمندم رو میرنجونم به خاطر اینکه مهارت ارتباطی نمیدونم و بعدم بهش میرم یه حقوق بیشتر میدم. من الان یک کارمندی دارم که از من رنجیده و یه کمی هم لوس شده یا یه مقدار در واقع توقعاتش بالا رفته. چه در دنیای کسب و کار، چه در دنیای خانواده، چه در فضاهای سیاسی فرق نمیکنه. ما هر جا که ارتباطات رو خوب جدی نگیریم و خوب انجامش ندیم، هزینه های خیلی زیادی میپردازیم. این شامل این میشه که من توی خانواده ممکنه که نتونم خوب صحبت بکنم، حسم رو نتونم بیان کنم، مجبورشم پرخاش بکنم، مجبورشم که نتونم امتیازی درست بدم، امتیازی خوب بگیرم و بعد ممکنه منجر به هم ریختن خانواده‌ام بشه. توی فضای کسب و کار ممکنه من نتونم محصولم رو خوب معرفی بکنم، خوب نتونم با مشتری ارتباط برقرار بکنم و این منجر به ورشکستگی من بشه. توی فضای سیاسی ممکنه من نتونم خواستم رو در واقع ابلاغ بکنم به بقیه دنیا، ممکنه یه عالم تحریم بشم فقط به خاطر اینکه نمیتونم نیتم رو مشخص بکنم یا نمیتونم خوب ارتباط برقرار بکنم با جامعه جهانی.
درسته. آقای مهندس نخجوانی، اشاره کردین به مهارت‌های ارتباطی در کسب و کار، اما یه مقدار می‌خوایم اینو بازترش بکنیم، مصداقی‌تر صحبت بکنیم. اهمیت مهارت‌های ارتباطی در کسب و کار چقدره؟ به خصوص توی مذاکرات، حالا یا به خصوص در ارتباط با مشتریان؟
واقعیت اینه که شما وقتی سراغ سازمان ها میرید میبینید که تو خیلی از سازمان ها مشتری ها سازمان رو بر اساس شیوه ارتباطیش میشناسن.
بله.
این شکلی که سازمان داره و مشتریش ارتباط برقرار میکنه.
بله.
حتی توی سازمان های خدماتی که الان دقیقه پیش تو پخش من نشسته بودم داشتم در سازمان خدمات ها به فیسبوک صحبت میکردن، الان همه دنیا داره به سمت سازمان های خدماتی پیش میره. بخش عمده کسب و کار سازمان های خدماتی هستند.
بله.
توی سازمان های خدماتی به خاطر اینکه خدمات ممکنه خیلی نزدیک و شبیه به هم باشن، اصولا مشتری ها خدمات رو به عنوان محصول انتخاب نمیکنن. مشتری ها میان سازمان رو انتخاب میکنن،
شرکت خدماتی رو انتخاب میکنن.
و سازمان رو چرا انتخاب میکنن؟ به خاطر شکل ارتباطی که با مشتری ها برقرار میکنه. من اگه با من مشتری بدونم که سازمان من رو خوب میفهمه و من میتونه خوب ارتباط برقرار بکنه و اینو به من نشون بده، طبعا اون رو انتخاب خواهم کرد.
صحیح. آقای مهندس نخجوانی، چرا میگیم مهارت های ارتباطی، چرا نمیگیم دانش ارتباطی؟
خب این واقعیت اینه که مهارت یک تفاوت خیلی جدی با دانش داره و اون اینه که مهارت رو توی علوم انسانی تعریف میکنن دانشی که به کار گرفته شده، فیدبک گرفته شده، با تجربه آمیخته شده، دانشه یه مقداری بروز شده، تکامل پیدا کرده و دران من درونی شده و کم کم تبدیل به مهارت شده. بذارید مثال بزنم. فرض کنید که من میخوام رانندگی یاد بگیرم. من مثلا 18 سالمه، هنوز رانندگی بلد نیستم، میخوام رانندگی یاد بگیرم. من روز اول که میام کلاس رانندگی میام یه دفترچه میدم، میگم این رو بخون، نوشته که این کلاج، این گاز، این ترمز، این مثلا راهنماست، توی اتوبان باید اینجوری حرکت
بکنی،
این آیین‌نامه است. میگم آیین‌نامه میدم، در واقع امتحانش رو قبول میشم. ولی من الان مهارت رانندگی کردن دارم، مثلا من قابلیت و صلاحیت اینو دارم که بشینم پشت فرمون و رانندگی کنم؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه من فقط دانش رو دارم. حالا من باید برم بشینم پشت فرمون، کم کم تمرین بکنم، مرحله مرحله پیش برم و این دانشه رو در واقع درونیش بکنم درون خودم. این تبدیلش به مهارت. واقعیتی که وجود داره، ما اصولا تو سیستم‌های تحصیلیمون، توی اصلا اجتماعمون، اگر هم چیزی کسب می‌کنیم بیشتر دانش ارتباطاته.
بله.
نه چندان مهارت. فرض کنید که مثلا ما خواهم در مورد مهارت بیان کردن و ارائه کردن صحبت بکنیم. من امروز مثلا دانشجویم، وارد یک سازمانی شدم، تازه استخدام شدم و از من میخوان که یه پروژه‌ای رو برم انجام بدم، بعد بیم جلوی هیئت مدیره ارائه بدم.
درسته.
من دانش ارائه دادن رو میدونم، دارم. من پاورپوینتمو درست کردم، همه کار رو انجام دادم، همه اطلاعاتی که بیان کنم رو میدونم و میدونم که بذارم جلو بیستم و حرف بزنم.
بله.
اما چه اتفاقی میفته که وقتی میرم اونجا میایستم، قلبم شروع میکنه تون تون زدن، دهنم خشک میشه، صدام میلرزه و بعد نمیتونم اون دانشی که دارم رو منتقل بکنم؟ به خاطر اینکه من دانشش رو کسب کردم ولی من مهارت رو ندارم، به خاطر اینکه مهارت رو تمرین نکردم.
درسته.
من تو کل دوران تحصیلم شاید یه انشا خوندم یا 4 تا کنفرانس انجام دادم.
بله. درسته. آقای مهندس نخجوانی، ما میخواییم بدونیم که هزینه های پنهان عدم اطلاع از روابط انسانی چیه؟ یعنی ما وقتی که ندونیم که اهمیت روابط انسانی چیه، این چه هزینه هایی رو برای ما دربر داره؟
عرض کنم خدمتون، من چند وقت پیش از کنار یک کتاب فروشی میگذشتم و دیدم که پشت شیشهش نوشته که هزینه که شما الان برای خرید کتاب میپردازید خیلی کمتر از هزینه ایست که بعداً به خاطر نخوندن کتاب خواهید پرداخت.
بله.
شاید ارتباط انسانی هم همینه که ما متاسفانه نمیدونیم خیلی وقت مشکل از کجاست. شما فرض کنید که در مورد هم مثال که مثلا کارمندم داد میزنه و کارمندم ناراحت میکنم، پس فردا من که نمیدونم مشکل بد اخلاقی من یا مشکل شکل بد برقراری ارتباط با اون کارمنده، کارمندم میذاره و از سازمان من میره و بخش از تخصص سازمان منو میکنه با خودش میبره. بله. بعد من پس فردا وقتی میشینم با دوستام صحبت میکنم نمیگم که من یه کارمند دارم چون بد اخلاق بودم گذاشت رفت. من یه کارمند دارم که حقوق کافی نمیتونستم بهش بدم به خاطر اینکه دلار گرون شده. بله. ولی واقعیت اینه که ممکنه نمیگم دلار گرون نشده ولی واقعیت اینه که ممکنه مهارت‌های ارتباطی من باعث این اتفاق شده باشه.
بله. خب آقای مهندس نقشبانی، فکر میکنید که کتابی یا مرجعی هم هست در خصوص ارتباط‌های مهارت‌های ارتباطی در روابط انسانی؟ آیا به ذهنتون میرسه چیزی که معرفی کنید؟
خیلی زیادی نوشته شده. اگه مثلا از 1000 خورده سال پیش بگم قرآن رو میتونم بهتون معرفی بکنم به عنوان از کتاب‌های جدی که نوشته شده در ارتباط انسانی. واقعا اینکه ارتباط انسانی اصلا موضوع جدیدی نیست. یعنی شما توی انجیل نگاه کنید، توی قرآن نگاه کنید، توی گلستان سعدی نگاه کنید، از وقتی که آدم‌ها یاد گرفتن حرف بزنن شروع کردن نصیحت کردن در مورد ارتباط انسانی. درسته که خیلی اتفاق خاصی روش نیفتاده و همچنان خیلی کم بوده مهارت‌ها داریم، ولی حالا اینکه شوخی و تاکید روی قدیمی بودن ارتباط انسانی، ولی بله کتاب خیلی زیادی وجود داره. من الان حضور ذهن ندارم کتاب فارسی خوب چیه، ولی میتونم بخوام از دوستان که توی در واقع وبسایت گروه متمم .org معرفی بکنن منابع رو. و
توی وبسایت کجا یه بار دیگه بفرمایید؟
متمم.org.
بله، تو اون وبسایت معرفی بکنن کتابی رو و دوستانی که علاقمند هستن برن اونجا ببینن که در زمینه مهارت‌های ارتباطی در روابط انسانی از چه کتاب‌هایی میتونن استفاده بکنن. بسیار خوب. حالا داشتی در مورد هزینه‌های پنهان عدم اطلاع از روابط انسانی صحبت می‌کردید. اگر مطلب دیگه هم هست ما خوشحال می‌شیم بشنویم.
در مورد اشکال ارتباطاتی کوچولو صحبت بکنم. ارتباطات رو ما وقتی میگیم ارتباطات انسانی بیشتر ذهنمون میره سراغ صحبت کردن و گوش کردن. ممکنه اشکال دیگه‌اش رو خیلی در نظر نگیریم.
بله.
یه بحث خیلی جدی که توی ارتباطات انسانی باز شده و همچنان ادامه داره ارتباطات غیر کلامیه. یعنی فرض کنید که ما مگه چند ساله میتونیم با زبونمون صحبت بکنیم؟ فرض کنید 5000 سال قبلش ما چیکار می‌کردیم؟
بله.
یعنی اجداد ما یا حالا انسان‌های اولیه که وجود داشتن اونا هم زندگی می‌کردن و اونا هم با هم دیگه ارتباط برقرار می‌کردن. حالا اشکال می‌کشیدن، جیغ می‌زدن، با آرایش سر و صورتشون، با قد و قوارشون اینا اطلاعات می‌رسوندن، ارتباط برقرار می‌کردن.
بله.
یا بذارید برگردیم به زمانی که ما هنوز حرف زدن بلد نبودیم. قطعا هیچ کدوم از ماها از زمانی که دنیا اومدیم حرف زدن نمی‌دونستیم.
با ایمو اشاره صحبت می‌کردیم
و علائم خاص حرف بزنیم دیگه. واقعیت اینه که چون این کانال ارتباطی خیلی وسیعی به اسم زبان وجود داشته، کم کم کانال ارتباطات غیر کلامی به کنار رونده شده، اما هنوز وجود داره و داره اطلاعات میرسونه.
درسته.
من لحظه که در میام تو و شما رو میبینم، بر اساس ظاهر شما، بر اساس پوشش شما، ممکنه بتونم در مورد اعتقادات شما، در مورد سطح تحصیلات شما، در مورد اینکه چقدر ممکنه ما با هم دیگه مثلا توافق فرهنگی داشته باشیم اظهار نظر بکنم.
بله.
من وقتی وارد یک جلسه میشم در دیوار اتاق رو که میبینم میتونم فرض کنم، میتونم حدس بزنم که این سازمان چقدر پول داره، این سازمان چقدر مثلا به کارمنداش اهمیت میده.
بله. جناب آقای نقشبانی، اصولا چرا میگیم مهارت‌های ارتباطی که حالا شما بخشش رو توضیح دادید که چرا میگیم مهارت‌ها، چرا نمیگیم دانش؟ حالا میخوایم ببینیم که چطور میتونیم مهارت‌ها رو کسب کنیم. آیا کسب کردنیه این مهارت‌ها؟
اصلا کسب کردنیه و این خیلی خوبه که بدونیم. متأسفانه ما خیلی سراغش نمیریم. یعنی ما به محض اینکه شروع فکر می‌کنیم خیلی خوب من نوشتم یاد گرفتم، حرف زدنم یاد گرفتم، دیگه من فکر نمی‌کنم که اگر من اینکه واسطه خوب داشته باشم، من در واقع مهارت برقراری ارتباط داشته باشم، ممکنه بتونم حرفم رو بهتر بزنم، بهتر به نتیجه برسم، بهتر مذاکره بکنم.
بله.
خدا رو شکر بله، مهارت ارتباطی یاد گرفتنیه و کاملا قابل توسعه است. البته مثل همه استعدادهای دیگه میتونه یه بخش خدادادی داشته باشه. ممکنه من صدام قشنگ باشه، ممکنه که کلا باهوش باشم، هوش کلامی بالا داشته باشم. در این حال هر کسی تو هر جایگاهی که وجود داره، تو هر جایگاهی که هست، میتونه از اون جایگاه چند قدم بالاتر بره، چند تا پله بالاتر بره و بهتر یاد بگیره. فکر می‌کنم اولین قدمی که بعد در توسعه مهارت های انسانی برداشت، در واقع در توسعه مهارت های ارتباطی برداشت، این باشه که ما اصلا بپذیریم که این حلقه واسطی که ارتباط برقرار میکنه یک حلقه منفعل نیست. من بپذیرم که من اگر ارتباطات انسانی رو بهتر برقرار کنم میتونم تأثیرگذارتر باشم. شما نگاه کنید توی لایه اجتماعی قدرت یعنی توان تأثیرگذاری.
بله.
یعنی آدمی قدرتمنده توی اجتماعی که بتونه تأثیرگذارتر باشه.
درست.
سازمانی قدرتمنده که بتونه تأثیرگذارتر باشه. قطعا هیچ ابزاری بهتر از مهارت‌های ارتباطی برای تأثیرگذاری وجود نداره.
همینطور.
شاید قدم اولی باشه من بپذیرم یک چیزی وجود داره به اسم ارتباطات انسانی که قابل توسعه است و میتونم یادش بگیرم. قدم بعدی، من یادم میاد که کلاس آواز میرفتم و من انتظار داشتم که استادم بهم بگه که تو باید بری تو کوه داد بزنی، تو باید مثلا نخود آپز بخوری، ولی مهمترین نکته‌ای که توی آواز یاد میدن اینه که تو اگه میخوای خوب بتونی آواز بخونی، قبل از هر چیز باید به صدای خودت گوش بدی.
همون چیزی که ما به هنرجویان گویندگی هم میگیم، میگیم شما باید مرتب بخونید، گوش ضبط کنید، صدای خودتون رو گوش بدید. خب
دقیقاً من وقتی که جلوی آینه بایستم با خودم صحبت بکنم، وقتی که توی جمع میشینم و دارم صحبت میکنم، به حرف زدن خودم آگاه باشم، کم کم دیگه خودم رو میبینم، به خاطر اینکه اون تصویری که دیگران از من میبینن الزاما اون تصویری نیست که من از خودم دارم.
از خودتون میبینید.
به خاطر همینه که شما وقتی صدای ضبط شده خودتون رو برای بار اول میشنوید،
خوشتون نمیاد،
یه جوری یا حتی عکس خودتون رو میبینید میگین که من نیستم. به خاطر اینکه ما به یک شکل از صدا، به یک شکل از تصویر خودمون عادت داریم. این نوع مهارت انسانی هم صدق میکنه. مگر بدونم که کجاها نمیتونم منظورم خوب برسونم، بدونم اگه کجاها نمیتونم لباس مناسب بپوشم، بدونم اگر سازمان من کجاها نتونسته با مشتریشون جوری که میخواد ارتباط برقرار کنه، مگه بدونم که وقتی کارمندم چه مشکلی به وجود بیاره نمیتونم بهش بگم، بعد میرم سراغ یاد گرفتنش. شاید قدم بعدیشو بتونم بگم دانشه. حالا من دانش رو به دست بیارم، من باید برم کتاباش رو بخونم، در مورد مهارتاش اطلاعات کسب بکنم که حالا بدونم واقعا چی وجود داره. حالا اگه من با کارمندم اینترنت رو برقرار کنم، مشکل من چیه و از کجا باید شروع کنم؟
آقای نخچوانی، تو کلامتون اگر کسی آدم معاشرتی و دارای روابط عمومی قوی نباشه یا آدم منزوی و گوشه‌گیر باشه، آیا با فرا گرفتن دانش مهارت‌های ارتباطی میتونه یه آدمی باشه که دارای روابط عمومی قوی بشه و بتونه خوب ارتباط برقرار کنه؟
ببینید،
فقط با فرا گرفتن دانش
یک شکلی هست. متاسفانه ماها برچسب‌های ارزشی میذاریم روی درونگرایی و برونگرایی. اجتماعی بودن، بشاش بودن، خوب ارتباط برقرار کردن یه کوچولو رنگ و بوی برونگرایی داره، یعنی که من کلا حال بکنم با اینکه با آدم خوب ارتباط برقرار بکنم.
همینطوره، بله.
بیایم واقع بین باشیم. به هر حال همونطوری که ممکنه نیم از آدم ها برونگرا باشه، نیم از آدم هم درونگران. ما باید نسخه بدیم که به درد همه بخوره. قرار نیست ما با مهارت های ارتباطی آدم درونگرا رو برونگرا بکنیم، برعکسش هم اتفاق نمیفته. ما فقط میخوایم یک ابزاری به دست آدم ها بدیم که حالا من چه درونگرام چه برونگرا، چه من از اینکه با دیگران ارتباط برقرار بکنم خیلی لذت میبرم، چه اینکه یکم مثلا دردم میاد، من میخوام یه ابزاری داشته باشم که وقتی مثلا دلم یه چیزی میخواد، وقتی یه حسی دارم بتونم خیلی خوب بروزش بدم، بتونم اون تأثیری که میخوام رو طرف مقابلم بذارم.
همینطوره.
قطعا آدم هایی که برونگران ممکنه که بتونن رو آدم های برونگرا بیشتر تأثیر بذارن. البته همونطور ممکنه که آدم های درونگرا بیشتر به دل آدم های درونگرای دیگه بنشینن و بتونن باشون ارتباط برقرار بکنن.
گاهی اوقات من که مواجه شدم با این مسئله، آدمایی هستن که درونگرا هستن، خیلی هم آدمای ساکتی هستن، به ندرت صحبت میکنن، اما وقتی که زبان به صحبت کردن باز میکنن به حدی پر هستن و به حدی دانش و آگاهی خوب و عالی دارن که شما دوست دارید، یعنی گاهی اوقات دهن آدم از تعجب باز میمونه که این شخصی که اینقدر سکوت میکنه، اینقدر هر موقع حرف نمیزنه، هر حرفی رو نمیزنه، الان چقدر زیبا داره صحبت میکنه، چقدر مستدل داره صحبت میکنه و چقدر خوب داره صحبت میکنه. پس الزاماً کسی که منزوی و
الزاماً کسی که منزوی و
درونگراست
بیشتر با آدمای کمتری در ارتباط باشه و درونگرا باشه، این الزاماً این کسی نیست که مهارت ارتباطی نداره،
نداشته باشه،
ترجیح ارتباطات زیاد با دیگران نداشته باشه. ولی میشه من مهارت ارتباطی خیلی خوب داشته باشم ولی دلم بخواد که درونگرا باشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. مهارت‌های ارتباطی در روابط انسانی رو میشنوید در برنامه مهارت‌های اقتصادی.
سلام، من شب سلی هستم. قطعه این ساختم در حد فابریک و میخوام ببینم اگر من این میخوام به عنوان ایرانی بفروشم تو سر مال میدهن، ولی اکثرا پیشنهاد دادم به عنوان خارجی بفروشم، من راهنمایی کنید، ولی من راضیم به اسم ایرانی بفروشم. 24-5 ماه زحمت کشیدم به این کار، میخوام راهنمایی کنید، ممنون میشم.
هرچند که این موضوع ربطی به برنامه امروز مهارت‌های اقتصادی نداره، اما خب جناب مهندس نخجوانی بتونن پاسخ این شنونده عزیزمون رو تا حدودی بدن، سپاسگزاری میکنم ازش.
خواهش میکنم. حق با شماست. موضوع بزرگیه که شما با یک فرهنگی مواجهید که ممکنه قبل از اینکه شما اصلا محصولتون دیده بشه، فقط روی اسم کجایی بودنش و اینکه کجا تولید شده قضاوت وجود داشته باشه. در واقع این پری جاجمنت ها، این پیش قضاوت ها خیلی کار رو سخت میکنن.
بله.
من نمیتونم توصیه مشخص بدم که به نظر من مثلا با اسم قطعه آلمانی یا جای دیگه بفروشیدش، و شاید فرهنگ سازی هم برای بازار شما خیلی کار بزرگی باشه که من میخوام مثلا فرهنگ رو تغییر بدم. این ایده وجود داره که با اسم شخص دیگه بتونید بفروشیدش، اما اصولا راههای جایگزین هم وجود داره.
بله.
ممکنه، یعنی مردم و پذیرش این رو دارن که محصولی ممکنه ایرانی باشه و بسیار با کیفیت باشه. این اصلا تناقض پیچیده و غیر قابل باوری نیست. شاید لازم باشه شما برای معرفی محصولتون به جای اینکه سراغ کشور تولید کنندش برید، سراغ ویژگیاش برید، سراغ در واقع مزیت هایی که این محصول شما داره و میتونه ترغیب کننده باشه برید.
بسیار خوب، پیامک هایی رو داریم من خدمتون عرض میکنم. آقای نخجوانی 0917-8226 پرسیدن آیا سن و تحصیلات در یاد گرفتن این مهارت ها نقش داره؟
خب قطعا اخبار این چه بازه سنی؟ ممکنه مثلا 30 سال با 40 سال خیلی تفاوتی نداشته باشه، ولی دوران قبل از بلوغ با دوران بعد از بلوغ قطعا تفاوت جدی داره. تأثیر که داره، بله، هم سن تأثیر داره، هم جنسیت تأثیر داره، هم تحصیلات تأثیر داره. اما هیچون از اینا نافی این نیست که من برم مهارت ارتباطی رو یاد بگیرم یا اینکه بگم از سن خاصی باید یاد گرفت. من بچهای 3 4 ساله‌ای میبینم که خیلی خوب ارتباط برقرار میکنن و اینقدر خوب اصول مهارت ارتباطی رو رعایت میکنن که شاید من ندونم.
بله بسیار خوب. 0912-5061 گفتن که مهمترین کار در اولین برخورد در مذاکره یا ویزیت مغازه مواد غذایی چیه؟ بنده کارم عمده فروشی مواد غذاییه.
بذارید دو طرف نگاه بکنیم. یک طرف این که ما توی ارتباطات به هر حال یک کانال دو طرفه داریم دیگه، طرف مقابل با شما ارتباط برقرار میکنه، شما باشون ارتباط برقرار میکنید. اگه من بخوام که بگم که شما چجوری ارتباط برقرار بکنید، اینه که اصلا ما خودمون نگاه بکنیم من چجوری به نظر میرسم. من به عنوان آدم غریبه اگه خودم تو آینه ببینم چجوری به نظر میرسم؟ به عنوان آدم به نظر میرسم که اومده یک جنسی رو بندازه و بره؟ به عنوان آدم دوستانه به نظر میرسم که اومده یه ارتباطی رو برقرار کنه، در کنارش ممکنه یه جنسی هم بفروشه ممکنه نفروشه؟ در مورد ظاهرم، در مورد رفتارم خودم این قضاوت رو در مورد خودم داشته باشم. از اون طرف وقتی که وارد فروشگاه مواد غذایی میشم، ممکنه که با یه کوچولو دقت بدونم که آدم تصمیم گیرنده کیه، آدم تصمیم گیرنده براش چی مهمه. شاید این پیشنهاد بد نباشه که توی مذاکره میگن شما بلافاصله نرید سر اصل موضوع، حتی توی خواستگاری هم که میریم قبلش یه کوچولو گپ میزنیم که فضای کار بیاد دستمون که اصلا فرهنگمون چقدر با هم دیگه ارتباط دارن و بعد
شناخت نسبی تقریبا پیدا
بشه. بله، شاید بد ایده نباشه که یه راهی بتونیم پیدا بکنیم که توی فروشگاه مواد غذایی وقتی میریم یک محصول رو بفروشیم، یه گپ خیلی کوتاه بزنیم در حدی که یه چرخی بزنیم قبلش،
مثلا غیر از صحبت خرید و فروش یه صحبتی بشه.
آفرین به شما. یه صحبتی بشه که به من کمک بکنه یک شناخت اولیه داشته باشم و بعد اگر وقتی من هوش اجتماعی بالایی داشته باشم، اون شناخت اولیه من کمک میکنه که محصولم اونجوری که اون طرف مقابل میپسنده پرزنت بکنم براش.
بله بله، خیلی متشکرم. دوست عزیز دیگری 0938 سه شماره آخر 483 گفتن که پیشنهاد میکنم که بیشتر روی تکنیک ها مانور بدی در خصوص مهارت های ارتباطی. آی مهندس بفرمایید.
خواهش میکنم. تکنیک ها خیلی زیاد و کلی میتونن باشن. بذارید یکی از مواردی که برای ما خیلی پیش میاد گوش دادن و بیان کردنه. به عنوان آدم کارشناس ستادی، کسی که داره کار خدماتی انجام میده، احتمالاً 80% زمان روزانه ما وقتی پشت میذاریم کار انجام میدیم داره صرف ارتباط برقرار کردن میشه. حالا این شامل خوندن میشه، شامل نوشتن میشه، شامل حرف زدن و گوش کردن میشه.
بله.
احتمالاً بخش عمدهش گوش کردنه و بعد سهم بعدی اختصاص داره به حرف زدن. بله. در مورد گوش کردن خیلی مهمه. من یه استادی داشتم که ایشون فوق دکترای روانشناسی داشت و خارج از ایران فعالیت میکرد، میگفت که رئیس من هر 6 ماه یه بار منو میفرسته کلاس لیسنینگ اسکیلز. وقتی بهش میگم که بابا جون من خودم این کارم، میگه که اوکی تو دانشش رو داری، ولی مهمه که بری مهارتش رو تمرین بکنی و همیشه یاد بگیری و داشته باشی. به خاطر اینکه ارتباطات کلامی خیلی ارتباط انعطاف پذیریه، خیلی اطلاعات میشه تو ارتباطات کلامی گرفت. خیلی مهمه که ما بتونیم توش همه کانالا رو باز بزنیم و بتونیم آدما رو حمایت بکنیم که حرف بزنن. گوش دادن میتونه خیلی جذاب باشه برای کسی که داره حرف میزنه. یعنی فرض کنید که من توی ارتباط یا مزیت میدم یا مزیت میگیرم. بله. وقتی من توی ارتباط خیلی زیاد صحبت میکنم و طرف مقابل من گوش میکنه، من دارم در واقع یک مزیتی برای خودم ایجاد میکنم. من یک گوش پیدا کردم و براش حرف میزنم.
بله.
اگه به طرف مقابل من مزیت رو بدم که اجازه بشه حرف بزنه و احساس بکنه که بدون قضاوت داره شنیده میشه، من شنونده خوبم و در این حال طرف مقابل من مزیت رو داره که با من صحبت بکنه. این باعث میشه که کانال کاملا باز بشه و طرف حرفی که دلش میخواد رو بزنه. توی گوش دادن خیلی مهمه که من طرف مقابلم نگاه بکنم، گهگاه تاییدش بکنم یا روی نکات مهم حرفی که داره میزنه تاکید کنم. بهش این حسو ندم که دارم قضاوتش میکنم. اگر فهمید پیش اومده و اعتراف میکنه که من مثلا فلان کارو کردم، دزدی کردم، فلان اشتباه مرتکب شدم، قیافم یه جوری نکنم که فکر کنه اگه لحظه‌ای که باهاش خدافظی کنم میرم لوش میدم.
اتفاقا در مورد مهارت‌های گوش کردن هم پیامک داشتیم که در مورد مهارت‌های گوش کردن و سوال کردن هم توضیح بدین. بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد گوش کردن نکته دیگه این که وسط حرف مخاطب ندونیم به عنوان تکنیک
مثل ها. من که الان پریدم وسط حرف
شما موفق میکنید، من خیلی خوشحال میشم که با من توی بحث مشارکت میکنید، ولی توی گوش کردن خیلی مهمه که من این فضا رو برای طرف مقابلم ایجاد بکنم که من دارم شنیده میشم، به من توجه میشه و من اجازه دارم هر چقدر که میخوام حرف بزنم.
بله.
سوال پرسیدن خوبیش اینه که توی گوش دادن میتونه کمک بکنه من جریان بحث رو کنترل بکنم.
بله.
اگر شما منم با شما صحبت میکنم و داره فضای صحبت من پرت میره، همین کاری که شما انجام میدید از من سوال میپرسید، به خاطر اینکه من برگردم توی بحث و در واقع حول اون محورهایی که شما میپسندید من صحبت بکنم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. دوست دیگری ارتباط برقرار کردن 0919 1778 و گفتن که اگر من دانش ارتباطات رو دارم ولی با تمرین در ارتباطات روزمره تلاش دارم که به مهارت ارتباطی هم دست پیدا کنم، اما مخاطبین رفتار و صحبت‌های من رو و حتی و رفتار حتی غیر کلامی من رو نمیشناسن، چطور میتونم با مخاطب همراهی و هماهنگی خوب و رضایت متقابلی داشته باشم؟
خب این شناخت نشدن رفتار غیر کلامی که نمیشه گردن مخاطب و انداخت، بخاطر اینکه اصولا آدم ها در مورد قضاوت های غیر کلامی خیلی اختیاری ندارن.
بله.
من بدون اینکه فکر بکنم وقتی مثلا حیوان درنده بیاد جلو فرار میکنه، من فکر نمیکنم که این حیوان آیا میخواد منو بخوره یا نمیخواد بخوره. وقتی رفتار غیر کلامی اون به من نشون میده که میخواد حمله بکنه، من دیگه بهش فکر نمیکنم.
بله.
پس من نمیتونم بگم که من رفتار غیر کلامی فهمیده نمیشه، چون رفتار غیر کلامی من یه کوچولو از عرف خارجه یا استاندارد نیست، یا حالا اون پیامی که باید برسونه رو نمیرسونه.
بله. خب دوست دیگرمون 0912-3791 گفتن که میخواستم سوال کنم که آیا موفق ترین مدیران جهان دارای مشترکات رفتاری خاصی هستند یا به عبارتی رویه خاص مشترکی بین اونها وجود داره؟
من گمان میکنم وقتی میگیم مدیر یا تو دنیای جدید مدیر با مفهومی شبیه به رهبر، قطعا باید انتظار داشت که این مدیرها بتونن خیلی خوب ارتباط برقرار بکنن. ارتباط برقرار کردن منظور فقط صحبت کردن با کارمنداشون نیست. من اگه بتونم یک استراتژی مشخص بکنم که از مشتریهام نیازهاشون رو بگیرم و برای نیازهای اونها خدمات یا محصولات طراحی بکنم، مگه بتونم سازمان خودم رو خوب معرفی بکنم به جامعه، اگه بتونم همه این ارتباطات رو درست کنار هم دیگه بچینم، میشه انتظار داشت مدیر موفقی باشم. و اگر نتونم این کارا رو بکنم، خیلی بعیده که نفر مدیر موفقی باشه و نتونه خوب ارتباط برقرار کنه. من احساس میکنم شاید قطعا مشترکات خیلی زیادی داشته باشن، ولی شده که از اشتراک بزرگشون توانایی ارتباطیشون باشن.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم دوستان. مهارت‌های اقتصادی تقدیم حضور شما میشه با موضوع مهارت‌های ارتباطی در روابط انسانی. همچنان همراه ما باشید.
عرض میکنم میخواستم ببینم که کجاها باید سوال کرد از موقعی که شروع میکنی به یادگیری و کجاها باید سکوت کرد، چون که واقعا بعضی ها مشکل ساز شده. دوست کنید جواب بدید. ممنونم. تشکر. ارجمندی از شیراز.
خیلی ممنون از آقای ارجمندی از شیراز، مخاطب همیشگی برنامه مهارت‌های اقتصادی. بفرمایید مهندس.
خواهش می‌کنم. سوال پرسیدن تکنیک خیلی خوبیه، شاید واقعا ربط به محیط داره. شاید قضاوت کردن الان که کجا میشه سوال پرسید کجا نمیشه سوال پرسید خیلی قضاوت کلی باشه. سوال پرسیدن، خب اولا من وقتی حق دارم سوال بپرسم که نیاز داشته باشم اطلاعاتی رو بگیرم، یا اینکه بخوام برای در واقع مخاطبم توضیح بدم، برای کسی که من سوال میکنه توضیح بدم که من چقدر از بحث رو متوجه شدم. پس من دو جا میتونم سوال بپرسم، یکی وقتی واقعا نیاز دارم یک موضوع متوجه نشدم، یکی یک موضوع متوجه شدم میخوام مطمئن بشم که درسته، یا میخوام در واقع تاکید بکنم که من فهمیدم چی داری میگی. یعنی مثلا شما میگید که رادیو اقتصاد برنامه اینجوریه، من میگم آها پس منظورتون اینه که رادیو اقتصاد اینجوریه. من فقط تاکید میکنم که برسونم متوجه منظور شما شدم. کاملا بستگی به شرایط داره، ولی به طور کلی سوال پرسیدن اصولا میتونه بهتر از سوال نپرسیدن باشه.
بسیار خب، حالا همین اتفاقا صحبت سوال پرسیدن و حرف زدن و صحبت کردن شد، میخوام ببینم که قدرت بیان چقدر توی مهارت‌های ارتباطی مؤثره. فقط واقعا قدرت بیان، صحبت کردن یا حرکات غیر از حالا حرکات بدن، اون بادی لنگویج که حالا صحبتش هست، اون هم مؤثره؟ این بیشتر مؤثره یا قدرت بیان مؤثره؟ کدومشه؟
اجازه بدید تقسیم بندی نه در واقع مرز نکشیم بینش کدوم مؤثرتره.
هر دو با هم دیگه،
همه اینها کنار هم در واقع تاثیرگذاری و به نتیجه میرسونن. این آدم ها نهایتاً کلام من رو کنار حرکاتم، کنار تون صدام، کنار نگاهام و همین رو کنار همدیگه میذارن و یک مفهوم مشترک از
اون. یعنی فقط این نیست که کسی صدای زیبا و خاصی داشته باشه و تو مهارت ارتباطیش مثلا موفق باشه.
قطعا همینطوره. اگه کسی فقط صدای زیبا و خاصی داره، خب شاید مثلا پوزیشن رادیو براش خیلی خوب باشه اگر بخواد کار انجام بده. ولی نه، واقعیت اینه که وقتی من رو در رو با این نفر ایستادم و صحبت میکنم، همه پارامترها مهمن. یعنی اینکه من چه لغاتی استفاده میکنم که بخوام استفاده بکنم. ببینید ما یک دایره لغات داریم در مورد آدم‌ها که این دایره لغات زیاد بودنش، یعنی که من بتونم لغات نظیر با مفاهیم داشته باشم، زیاد بودنش نشون دهنده یه جوری از پختگی و باسوادیه. هم آه. پختگی و باسوادی قضاوت میشه، همین که طبیعتاً من وقتی دامن لغات بیشتری دارم، معانی رو دقیق‌تر و در واقع فاین تیون شده‌تر میتونم به اطلاع مردم برسونم.
بله.
از اون طرف مهارت ارائه، قدرت بیان، یعنی اینکه من در کنار کلماتی که دارم استفاده میکنم، در کنار اینکه میدونم کجا با چه جمله رو استفاده بکنم، در کنار اینکه میدونم دارم مخاطبم رو میبینم، اصولا قدرت بیان وقتی معنی پیدا میکنه که یک رابطه دو طرفه باشه. این وقتی من نشستم توی مثلا یک کلاس 30-40 نفر دارم صحبت میکنم، درستی که من صحبت میکنم،
بله،
اما طرف مقابل من هم داره به من فیدبک میده و اطلاعات میده که خیلی خوب من کجا متوجه شدم، کجا متوجه نشدم، کجا برام جذاب بود، کجا جذاب نبود. حتی تستی وجود داره که آدمهای خیلی خوش بیان رو مثلا فرض کنید شما رو میبرن توی اون اتاق و همه چراغا رو خاموش میکنن و میگن صحبت کن، بعد 2-3 دقیقه شما حرفاتون تموم میشه، به خاطر اینکه آدم وقتی فیدبک نگیرن نمیدونن چی باید بگن. پس توی قدرت بیان، توی در واقع ارائه کردن، همین مهمه که من بتونم در واقع دامن لغات خوبی داشته باشم و لغات خوبی انتخاب بکنم، همین که جریان بحث درست
زیبا سخن گفتن
باشه، من زیبا صحبت بکنم، همین که بدونم چه چیزی رو کجا استفاده بکنم. من مخاطبم رو نگاه میکنم و تصمیم میگیرم که کدوم حرفو الان بزنم، کدوم حرفو بعدن بزنم.
صحیح.
در این حال تون صدای من، سرعت صحبت کردن من، مکس کردن های من، حرکات دست من و بدن من و نگاه من، همین اطلاعات میرسونه. من اگر تند صحبت میکنم، عملا دارم در مورد یک موضوع هیجان انگیز صحبت میکنم. اگر دارم بلند صحبت میکنم، دارم قدرت موضوع رو میرسونم. اگر بگم که یه نکته خیلی مهمی وجود داره و صدام رو بیارم پایین، احتمالا من دارم در مورد یک موضوعی که بین من و شما صحبت میکنم. همینطور وقتی مکس میکنم یا سکون استفاده میکنم، دارم به مخاطبم فرصت میدم که بیشتر به حرف من فکر کنه و در واقع توجه هش جلب من بشه. بخاطر بیان یک ترکیبی از همه این پارامترها از کنار هم دیگه.
درسته. خیلی متشکرم از توضیحاتون. دوستان عزیز پیامک هایی برای ما ارسال کردن، سوال هایی رو مطرح کردن و یکی از سوال های مهندس اینه که کجا میشه این تخصص ها رو آموزش دید؟ این مهارت ها رو آموزش دید؟
خب قطعا کلاس های زیادی وجود داره که توی شهرها و شهرستان داره برگزار میشه. محتوای آنلاین در مورد ارتباطات انسانی فراوون ریخته که فکر می‌کنم اگه کسی شروع به خوندنش بکنه، شاید عمرش قد نده که تمامشون بکنه. کتاب خیلی زیادی وجود داره. شاید مهمتر از منابع اینه که بدونیم در واقع چه مسیری رو پیش بگیریم و بریم، که عرض کردم شاید قدم اول اینه که من اصلا بدونم که ارتباطات انسانی خیلی مهمه، بخوام یادشون بگیرم و بعد جرأت این داشته باشم که دانسته‌های قبلیم رو یه کوچولو روش خط بکشم و بپذیرم که شاید خیلی چیزا رو تا حالا نمیدونستم و بعد از منابع استفاده بکنم و تمرین بکنم و پیش برم. شاید فقط یه مقدار استقامت و پایبندی توی این جریان نشون بده که آدم روز به روز پیشرفت میکنه و کیفیت زندگیش بسته به کیفیت ارتباطی داره برقرار میکنه بالاتر میره.
بله ممنون. شنونده همیشگی ما آرش خان خادم از مشهد برامون نوشتن که اجناس تولیدیم رو نمیخوام از قیمتی که به بازار عرضه کردم ارزون تر بدم، بنابراین مشتری هام کم شده، چه کنم آقای مهندس؟
خب به هر حال قیمت گذاری، خب طبیعتاً بحث ارتباطات نیست، ولی قیمت گذاری موضوع خیلی پیچیده‌ایه که اصولاً نمیتونه خیلی دل بخواهی باشه. اینو باید ببینیم که من چرا نمیخوام قیمتام رو از این پایین تر بیارم. آیا برام نمی صرفه یا اینکه فقط دل بخواه خودمه؟ متدای مشخص داره قیمت گذاری، یعنی که من بر اساس قیمت تمام شده یه قیمت در واقع یک سودی روش میگیرم میفروشم، یا اینکه با رقبا مقایسه میکنم، یا اینکه در واقع با ارزشی که جنس من میتونه تو بازار ایجاد بکنه مقایسه میکنم. صرف اینکه من نمیخوام ارزون تر بفروشم نمیشه. خیلی خب اگر نمیخوان بفروشن و نمیخرن، خب پس کاری نمیشه کرد دیگه. باید ببینیم که ما دنبال چیم. اگر دنبال در واقع خواسته دلمونیم که خب نمیفروشیم، اگر دنبال سود بیشترم، باید برم ببینم که اون نقطه اپتیمومی که من میتونم بیشترین جنس رو در قیاس با تعداد در واقع سود دهیش بفروشم کدومه.
بله بسیار خب، یه مورد تلفن شنونده عزیزمون رو گوش میکنیم.
عرض شود حضورتون، من قفل ایمنی ساختم برای ماشین. تناقضی که میشه از رو فرمان باز کرد گذاشت تو داشبورد. با چند شرکت خارجی مکاتبه کردم، جوابی نشیدم. خواستم ببینم اراده کار من کجاست. لطفا من راهنمایی کنید. ممنون.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، بیایید فرض کنیم که ممکن مشکل ارتباطی باشه. یعنی فرض کنیم که من یک محصول خیلی خوب تولید کردم که میدونم اگر سازمان‌ها یا ارگان‌ها باش خوب آشنا بشن و خوب بهشون معرفی بشه، میتونم اونجوری که دلم میخواد بفروشمش و سود بکنم، ولی به خاطر نداشتن مهارت ارتباطی نتونستم. بعد بیام نگاه بکنیم که خب من الان مشکل کارم کجاست، من چرا نتونستم محصولم رو معرفی بکنم، مشتریان من یا سازمانی که ممکن با من همکاری بکنن چه چیزی نیاز دارن، من بر اساس نیاز اونها معرفی محصولم و پرزنتش رو بچینم. که این مینی شاید مثلا توی سازمانی من دارم فکر میکنم کار انجام بدم که اصلا کوچیک بودن یا جمع جور بودن اون قفل فرمون دغدغه نباشه، من قطعا از سراغ کسایی برم که اون مزیت محصول من براشون مزیت واقعی محسوب میشه، و بعد سعی کنم با بهترین ابزارهای ارتباطی با شکل و نمودار و توضیحات درست، مینی شاید لازم باشه من جلسه حضوری برم و پرزنت کنم محصولم رو، ولی سعی کنم از کانال درستی محصولم رو معرفی بکنم، و وقتی که خیالم جمع شد که من به بهترین شکل ممکن ارتباط برقرار کردم و محصولم رو معرفی کردم، بعد میتونم بگم که خیلی خوب، مشکل ممکنه جای دیگه ای بوده باشه.
بسیار خوب، دوست و پیامک دیگر هم خیلی خلاصه پاسخ بدید که ما بتونیم یه جمع‌بندی بکنیم. نوشتن که در موقع گوش دادن باید به چشم طرف مقابل نگاه کرد یا به لب طرف او طرف مقابل اصغای میکنید. بله
اصولا میگن که به چشم طرف مقابل نگاه کنید، به خاطر اینکه اونا هم به چشم ما نگاه میکنن، یعنی اصلا کلا شکل نگاه کردن میتونه نشون دهنده خواسته و انتظار من از ارتباط باشه. نگاه کردن به مثلث پایینی چهره، یعنی دو تا چشم و دهان، یک شکلی از ارتباط دوستانه و اجتماعیه. توی ارتباطات تجاری، توی ارتباطات در واقع بیزنس و کسب و کار، توصیه اینه که در واقع بین ابروها و چشمهای طرف رو نگاه بکنیم.
بله پیامه که دیگه گفتن آیا واقعا خانم ها بهتر میتونن روی آقایون تاثیر بذارن در خصوص فروختن کالا؟ جنسیت تاثیر داره؟
جنسیت تاثیر داره، ولی اینکه چه تأثیری داره، خب ممکنه متفاوت باشه. شما چه جنسی رو دارید میفروشید؟
بله.
ممکنه که من به خاطر میل ارتباطی که با یک جنس مخالف دارم ترغیب بشم که یک محصول رو بخرم.
بله.
اما در مورد تفاوت‌های ارتباطی خانم‌ها اصولا به خاطر اینکه در واقع دامنه لغاتشون یه مقداری گسترده تره، توی جاهای مختلف مغزشون این مراکز لغات پخشه، به خاطر اینکه به طور کلی وظیفه‌شون تو دوران تکامل ارتباط برقرار کردن بوده، محیط کوچیک‌تری زندگی می‌کردن، توی دوران تکامل ممکنه بشه فرض کرد که اینا بهتر ارتباط برقرار می‌کنن.
بله و ما بریم سراغ جنبندگی برنامه امروز. بفرمایید آقای مهندس.
خواهش میکنم، من فقط یک موضوع کوتاه وجود داره که میخوام بیان بکنم، و اون اینه که خیلی از آدم‌ها توی ارتباطات دنبال رمز موفقیت میگردن، که توی ارتباطات بالاخره رمز موفقیت چیه؟ من اگر خیلی پرخاشجو باشم یا اگر خیلی مسلط باشم توی ارتباطات موفق‌ترم، من اگر خیلی در واقع مراقبت کنم از طرف مقابلم توی ارتباطات موفق‌ترم، چیزای شبیه به این. اینی که عرض می‌کنم کاملا دلایل علمی و در واقع تحقیقاتی داره، چه توی فضای کسب و کار، چه توی فضای ارتباطات انسانی و خانواده. یه گریز کوتاه میزنم، یه مبحثی توی ارتباطات و در واقع قضاوت وجود داره به اسم شهود. شهود یعنی این که من بدون اینکه دلیل منطقی داشته باشم، ته دلم احساس میکنم که فلان جا که دارم میرم جای خوبی برای کار کردنه. احساس میکنم با فلان آدم که دارم کار میکنم، آدم ممکنه یه کوچولو در واقع جنس شیشه خورده داشته باشه، بخواد کلاه منو برداره. شهود عملا یک مفهوم علمیه که من ناخودآگاه هم میاد یه تعداد زیادی از پارامترها رو در نظر میگیره در مورد طرف مقابل، مخاطب، فضا و چیزای شبیه به این. اینا رو با یه الگوریتم به همدیگه ربط میده و نهایتا یه خروجی به من میده که حالا این کارو بکن یا نکن. این که میگن در مورد تصمیم‌های کوچیک با مغزتون تصمیم میگیرید، در مورد تصمیم‌های بزرگ با دلتون، دل که خب تصمیم نمیگیره، ماجرا همون تصمیم‌های شهودی یا ناخودآگاهه.
بله.
یه بحثی وجود داره به اسم بلینکی، کتابی وجود داره به اسم بلینک نوشته توسط مالکم گلدویل، در مورد همین شهود صحبت میکنم. یک مثال جالبی میزنن، یه آقای پروفسوری هستن توی امریکا به اسم آقای پروفسور گلدمن، و نزدیک به 20 ساله در مورد ماجراهای زناشویی تحقیق میکنن. ایشون به یک الگوریتمی رسیدن که نشون میده واقع پارامتر مختلف در مورد زندگی آدم ها میسنجن و با دقت 95% که دقت خیلی بالایی توی پیش بینی کردن پیش بینی میکنن که این زوج جوانی که الان دارن با هم دیگه صحبت میکنن آیا ظرف 10 سال آینده آیا با هم دیگه زندگی خواهند کرد یا نه. این الگوریتم در واقع پارامتر مختلفی داره، اینکه آدم‌ها دمای بدنشون موقع صحبت کردن چقدره، اینکه تون صداشون چجوری از چه لغاتی استفاده میکنن. و شاید خیلی جالب باشه که 70% وابستگی وجود داره بین امکان ادامه زندگی آدم‌ها با همدیگه و احترامی که برای همدیگه قائلن. من میخوام بگم که شاید اون راز ارتباطات انسانی توی اون احترام قائل شدن، پذیرفتن تفاوت‌ها باشه.
بله.
چه تو فضای زندگی شخصی و خانواده، چه تو فضای کسب و کار. این که من در دراز مدت برای رقبام، برای مشتریهام، برای کارمندام احترام قائل باشم.
بله.
و سعی کنم که تو ارتباطات نیاز همه‌شون برطرف بشه، این نهایتاً میتونه منجر به در واقع موفقیت سیستمی خود من و کل سیستمی که دارم باشون کار می‌کنم بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خیلی کوتاه به این پیامک فقط پاسخ بدید. نوشتن که ارتباط برقرار کردن با اتباع غیر ایرانی مثلا عرب ها چگونه است؟ آقای مهندس علیزاده خیلی کوتاه پاسخ بدید لطفا.
خواهش میکنم. طبیعتا ما در مورد فرهنگ های خیلی مختلف و رنج وسیع از فرهنگ ها داریم صحبت میکنیم، شاید همین توصیه کافی باشه یا در حد توان من الان بگنجه که مهمترین تفاوت ما تفاوت‌های فرهنگیه. ما با تفاوت‌های فرهنگی رو بدونم که بتونم ارتباط برقرار کنم. اصول برقراری ارتباط خیلی پیچیده نیست. همه آدم‌ها دوست دارن بهشون گوش داده بشه، همه آدم‌ها دوست دارن بهشون توجه بشه، همه آدم‌ها احترام رو دوست دارن، همه آدم‌ها دوست دارن فرصت داشته باشن که خودشونو بیان بکنن. اما آشنا بودن به اون فرهنگ میتونه یک احساس قرابتی ایجاد بکنه و اینکه من خدای نکرده کاری انجام ندم که تو فرهنگ من خیلی پذیرفته شده باشه، تو فرهنگ طرف مقابل به شدت توهین‌آمیز و مغرضانه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس علیرضا نخجوانی، مشاور کسب و کار سازمان‌ها و استاد دانشگاه، که امروز با ما همراه بودید. از شما دوستان عزیز شنونده هم سپاسگزارم و شرمنده از اینکه نتونستیم بعضی از پیامک‌های شما عزیزان رو پاسخ بدیم. ان شاء الله که آخر هفته که بسیار خوبی داشته باشید. به اتفاق همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.